کشورها و گروه‌های مسلمان را بزرگترین خطر برای صلح جهانی معرفی کند، چرا که به قول نظریه پردازان آنها آمریکا اکنون به جای اژدهای بزرگ با مارهای سمی پرشماری روبروست.
در بسیاری از بازی‌های رایانه‌ای شما به مبارزه با کشورها و گروه‌های اسلامی می‌روید. ویژگی مشترک این بازی‌ها استفاده از نماد و سمبل‌های اسلامی است. نمایش مکانهای منقش به تصاویر اسلامی، استفاده از رنگ سبز برای نمایش تروریست ها، استفاده از مکانهای مذهبی مسلمانان مانند مسجد که از محلهای تجمع تروریست ها معرفی می شود و عمدتاً تک تیرانداز ها بالای مناره های مساجد موضع گرفتند و به سوی شما تیراندازی می کنند و استفاده از زبان عربی و فارسی برای بیان زبان تروریست ها، استفاده از صدای پس زمینه اذان، پخش آیات قرآن و صلوات نیز از جلوه های صوتی این بازی هاست.
در یکی از مراحل یک بازی رایانه‌ای که در سال 2005 اتفاق می‌افتد، شما برای مبارزه با تروریست‌ها به ایران حمله می‌کنید. این بخش از بازی سه مرحله دارد. در یک مرحله به جزیره خارک حمله می‌کنید و در مرحله دیگر به یک پایانه نفتی در خلیج فارس که نیروهای نظامی از آنجا محافظت می‌کنند حمله می‌کنید. در این مرحله علاوه بر کشتن نیروهای نظامی کلاسیک، با نیروهای دیگری با لباس شخصی مواجه می‌شوید که در کنار نیروهای کلاسیکند و به نظر می‌رسد بیانگر نیروهای بسیج مردمی ایران است.
در بازی رایانه‌ای سام ماجراجو در پرسپولیس، زمین در اوایل قرن 22 تحت حمله مزدوران اهریمن جهانی قرار می‌گیرد و نوع بشر در معرض نابودی کامل است. شما در نقش سامستون ملقب به سام ماجراجو برای تغییر گذشته با استفاده از یک دستگاه قدیمی به نام دروازه زمان به گذشته برمیگردید تا نسل بشر را از خطر نابودی نجات دهید. شیاطینی که به اهریمن جهانی کمک می‌کنند عبارتند از کامیکازه بی سر و عقرب بالغ، زامبال و قول لابا، که هر کدام از این شیاطین اسلحه‌ای دارند که با آن به شما ضربه می‌زنند.
عقرب بالغ یکی از شیاطین است. یکی دیگر از این شیاطین کامیکازه بیسر است. او را اهریمن جهانی زنده کرده و کنترل زندگیش را در دست دارد. این موجود به شکل یک انسان بدون سر است. بدون سر بودن او به معنای نداشتن عقل، شعور و منطق است. بنابراین اهریمن او را برای عملیات مانند عملیات انتحاری به خدمت گرفته است. کامیکازه بیسر دو بمب در دستان خود حمل می کند و هنگامی که به اندازه کافی به هدف نزدیک شد آن را فعال می کند. او هر چقدر به شما نزدیکتر باشد خسارت بیشتری وارد می کند، هرچند که خود نیز پس از انجام این عمل نابود و متلاشی می شود. کامیکاز بیسر نشان دهنده عملیات انتحاری است. برای مبارزه با شیاطین شما به مکانهای شبیه معابد و مساجد می روید، اما کنی که پر از طرح‌ها و نقش‌های اسلامی است. در نهایت شما پس از گذراندن مراحل سخت و دشوار در کلیسا با اهریمن جهانی روبرو شده و در نهایت وی را شکست می دهید. حتی پایان بازی با نماد مذهب غربی یعنی کلیسا به پایان می رسد.
بازی‌های رایانه‌ای بسیاری برای تخریب ایران و اسلام طراحی و منتشر شدند. رسانه نوظهور بازی‌های رایانه‌ای با توانمندی‌ها و ویژگی‌های خاص خود به عنوان ابزاری نوین برای عملیات روانی و قدرت نرم دشمن تبدیل شدند. سربازان رایانه‌ای بی هیچ گونه حساسیت، نظارت و کنترل تا عمق خانه‌هایمان نفوذ می‌کنند.
جادوی سیاه به روایت رادیو نمایش. جمعه ها از ساعت 21 تا 22.
در سالهای ابتدایی هالیوود اراده صهیونیست ها برای حفظ شرایط مثل تمام مردم عادی شکل جدید یافته بود. برخلاف ادیسون، قولهای صهیونیست به ارزشهای طبقه کارگر و طبقه متوسط احترام می‌گذاشتند. قولها نسخه خیال پردازانه از زندگی خود را به وجود آوردند و آمریکایی را نشان می‌دادند که خانواده در آن قدرتمند بود. جنگ و دشمنی زندگی آنها را نابود ساخته بود، اما خانواده تسخیر ناپذیر بود و مادر در محترمانه ترین جایگاه. صهیونیست های مهاجر آرزوی جوانان را نیز در نظر داشتند. گروه دیگری که بیگانه محسوب می شدند در پی اثبات خود بودند.
بخشی از فیلم بچه ها در جنگ ساخته شرکت MGM.
Washington was just a kid when he chopped down that tree. But if they locked him up for that, where'd this country be?
جورج واشنگتن فقط یه بچه بود که اون درخت رو خورد کرد. اما اگه اونا اونو زندانی می‌کردن، امروز این کشور کجا بود؟
اونا ما رو بچه‌های ناز پرورده می‌نامن. فکر میکنن باید ما رو هدایت کنن، اما اگه ما بچه های جنگ هستیم اونا رو وادار میکنیم به ما احترام بذارن. چرا؟ ما سلاح خودمون رو داریم.
آمریکای آنان افسانه‌ای بود، دنیایی از خوشبینی بی حد و مرز، پایانهای خوش و حقایق مردم پذیر، دنیایی از خانه های چوبی با باغچه های زیبا و حصارهای سفید، خیابانهای تمیز و مغازه هایی با ویترینهای مزین به تصاویر.
آمریکایی هالیوود در بردارنده شهروندان صنعت پیشه، مذهبی، صادق و شرافتمند بود و گرچه هر یک به طبقه و قومیت متفاوتی تعلق داشت، ولی نوع احساس معنویت خانوادگی آنان را متحد می ساخت. قولها تصاویر و نمادهایی را ابداع کردند که ما آنها را مظهر زندگی آمریکایی می شناسیم. نیل گابلر، نویسنده و منتقد.
اون آمریکای خودشون رو ساختند. آمریکایی که آمریکای واقعی نیست، بلکه نسخه اونا از آمریکای واقعیه. اما در نهایت این آمریکای سایه اونقدر پرطرفدار شد، اونقدر همه‌گیر شد که انگاره‌ها و ارزش‌هاش بنای آمریکای واقعی رو در خود بلعید. بنابراین طنز هالیوود اینه که آمریکایی‌ها رو وادار میکنه خودشونو با آمریکای سایه‌ای که ابداع مهاجران یهودی اروپای شرقی بود تعریف کنند، یهودیایی که در آمریکای واقعی پذیرفته نمیشدند.
جادوی سیاه به روایت رادیو نمایش. جمعه ها از ساعت 21 تا 22.
در دهه‌های 1920 و 30 سینماها به معابد مذهب جدید هالیوود بدل شد و ارزش‌های صهیونیستی پا می‌گرفت. 75% آمریکایی‌ها حداقل هفته یک بار به سینما می‌رفتند. جاناتان روزبنام، نویسنده و منتقد:
من سینما رفتن حالت مذهبی داشت، چون به نحوی یک پرستش بود، به خاطر اینکه پرده از شما بزرگتره و شما در برابر اون چه بهش نگاه میکنین کوچیکین و براش احترام قائلین. بنابراین شاید بشه گفت معنویتی قلابی بود، اما معنویتی که بهش باور داشتین.
با بازیگری نورما شیرر، تهیه کننده افسانه ای اروین تالبرگ و مشهورترین ستارگان پرده گرتا گاربو و جان گیلبرت.
بازیگران رب و نوح‌ها و الهه‌های مذهب جدید آمریکایی شدند. رب و نوح‌های جدید به بت‌های جدید نیاز داشتند.
با این هم نوآوری جدید که با دقت طراحی شده و حالا ستاره فیلم وارد می‌شود.
بنابراین سران استودیوها با تأسیس آکادمی هنرها و علوم سینمایی جایگاه جدیدی برای فیلم تدارک دیدند. ابداع اسکار ایده میگر بود.
متشکرم آقای جسپ، به دریافت این جایزه افتخار میکنم و خوشحالم که مدیر استدیو هستم.
آنان از سطح گروهی صهیونیست مهاجر به تهیه کنندگان آمریکایی برنده جایزه ارتقا پیدا کردند.
صهیونیست های هالیوود در زندگی خود پیرو مذهب خود ساخته شده بودند. آنان کوچک مردانی بودند که به جایگاهی بالا دست یافتند. در قایق‌های خود میهمانی راه می‌انداختند، کت و شلوار به تن می‌کردند و در خانه‌هایی ساکن بودند که اشراف در آن زندگی می‌کردند.
اینجا منزل یکی از تهیه کننده هاست، البته نه هر تهیه کننده ای، بلکه یکی از مشهورترین اونها، ساموئل گولدوین، در خانه برفراز بیورلی هیل.
صبح بخیر.
اینم خانم و آقای گولدوین. اشکالی نداره فرانسیس و سم صداتون کنم؟
خیلی هم دوست دارم.
سم، میتونم درک کنم چرا تو در استودیو رئیسی؟
اینجا این رئیسه.
خونه خودشه نه؟
وجب به وجبه.
خب فرانسیس، چه مدت اینجا زندگی کردی؟
مدت زیادیه، 25-26 سال.
سم، چطور شد این سمت تپه رو انتخاب کردین؟ به خاطر منظره؟
اون انتخاب کرد
و تو هم خریدی؟
اون دوست داشته باشه برای من کافیه.
زندگی تو بیورلی لذت بخشه مگه نه؟
ما خیلی از بیورلی خوشمون میاد.
خوشحالیم که میزبان شهروندانی مثل شما هستیم.
فیلم رفتن به هالیوود ساخته شرکت MGM.
بلیت برای 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 نفر.
کجا میری؟
هالیوود.
جی هابرمن، نویسنده و منتقد:
وقتی یهودی ها به آمریکا آمدن، فقط با سپیدپوست ها روبرو نشدن. سیاهان آمریکایی هم اصالت آمریکایی پیدا کرده بودند و این یکی از ویژگی های آمریکا بود. یعنی حضور سیاه‌پوستان و فرهنگ بومی شده سیاهان آمریکا بسیار پربار بود، مثل موسیقی و روش زندگیش.
پروفسور هاسیا دینر، نویسنده و مورخ.
یهودی‌ها مثل پیام‌آوران فرهنگ سیاه‌پوستان عمل کردند. اونو گرفتن، هضمش کردن، با مجموعه فرهنگی خودشون ادغام کردن و بعد اونو به آمریکایی‌های ارائه کردن که اصولاً دوست داشتن به یهودی‌ها گوش کنن و در فعالیت‌هاشون شرکت کنن، در حالی که در مورد سیاهان این کارو نمی‌کردن.
جادوی سیاه به روایت رادیو نمایش. جمعه ها از ساعت 21 تا 22.
ابتدا در برادوی و بعدها در موزیکال های هالیوودی، موسیقی صهیونیست ها اغلب چنین ترنمی داشت. هنگام نوشتن موسیقی، آنها به دلنگرانی‌های یهودیان مهاجر می‌پرداختند، مردمی که نیاز به مکانی داشتند و با آمدن به آمریکا به دنبال رهایی بودند.
صهیونیست‌ها در پرداختن به این مسائل، در عوض روی آوردن به موسیقی خود از ساختار سیاه‌پوستان استفاده می‌کردند و موسیقی را به زبان سیاهان می‌نوشتند.
اولهای هالیوود گرچه از آغاز رو به کلیشه آوردند، اما دیدگاه متفاوتی نسبت به سیاهان آمریکا در مقایسه با فیلمسازان آمریکایی داشتند. فیلم تولد یک ملت ساخته گریفیس بیانگر وحشت سفیدپوستان از اختلاط نژادی بود. در تضادی آشکار، نقش اول سفیدپوست فیلم قایق نمایش عملاً خون همسر سیاه پوستش را می‌مکند.
میخوای با اون چاقو چی کار کنی؟
نمیخوام صدمه‌ای بهش بزنم، ولم کن. میدونم چی کار میکنم. زیاد درد نداره عزیزم.
خداوند.
صهیونیست های هالیوود میخواستند به عنوان آمریکایی پذیرفته شوند. فیلم حاوی یکسانسازی نه تنها برای صهیونیست ها که برای هر کس بود. آنان معتقد بودند با پرداختن بها و گذشتن از هویت خود، آمریکا آماده قبول آنها خواهد بود.
من ماموریت ناخوشایندی دارم. متوجه شدم که مورد مشکوکی در قایق هست.
مادر منظورش چی؟
چه موردی؟
ازدواج یک خانم سیاه‌پوست با یک مرد سفیدپوست در این ایالت یک جرم جزاییه.
همچین موردی تو این قایق نداریم. نه،
اسم مرد سفیدپوست استیون ویکره. زن سیاه‌پوست، اسم زن سیاه‌پوست جولی دوزیره.
به سفیدپوستی که خون سیاه داشته باشه سفید نمیگین، درسته؟
نه نمیگیم، نه تو میسیسیپی. یه قطره خون سیاه توی نواحی تو رو سیاه‌پوست میکنیم.
خب، من بیش از یه قطره خون سیاه در وجودمه، این یه واقعیته.
در فیلم‌های هالیوود، صهیونیست‌ها برای گذر از غیر یهودیان سیاهانی را نشان می‌دادند که خیال گذر از سفیدپوستان را دارند. در فیلم پینکی این روش بسیار مخاطره‌انگیز بود. برای افراد غریبه همه چیز در یک لحظه زیر و رو می‌شد.
خب ایشون چی خانم؟ اگه مثل پدر شما رو تهدید کرده ما باید بدونیم، یا حتی اگه مزاحمتون شده باشه.
سکاچو.
خب ببخشین آقا، شما دو تا سفیده چرا علافه این شدین ها؟ اون هیچی نیست مگه یه دختر مدرسه ایه. میخواد پرده من ازم بدسته
دیگه. آفیه
چه ندیگه چی گفت؟ باید با سیلی ساکتش میکرد مگه اینکه درست باشه.
آره درسته، حق داره.
یعنی
من نوی خانم دیزی جانسونم.
خانم دیزی جانسون؟ هر دو سیلی بخورن رئیس.
نه صبر کن.
خب من دیگه میرم خونه.
نه تو اینجا نمیری خانم جون، برو تو ماشین.
یعنی منو دستگیر میکنی؟
چی فکر کردی؟
به چه تا می دستگیرم میکنی؟
چه نیدی چی گفتم؟ برو تو ماشین.
نیل گابلر، نویسنده و منتقد.
یکی از نکاتی که فیلم‌های آمریکایی رو صادراتی می‌کنه اینه که هر کسی در هر جا می‌تونه با بعضی از مایه‌های فیلم‌های آمریکایی همزادپنداری کنه. یکی از این مایه‌ها ایده غریبه بود که در واقع مسئله یهودی بود. یهودی ها غریبه بودن و درباره غریبه ها فیلم ساختند. حتی در فیلم های هیولایی مثل کینگ کانگ اینو می‌بینین. فیلمی درباره یه غریبه و با این حال تماشاچی با اون غریبه یعنی کینگ کانگ هم نوایی میکنه.
در هالیوود هر بیگانه ای میتوانست به آشنا بدل شود. کارل لملی ظاهری عجیب و ناخوشایند داشته و عجیب نیست که فیلم‌های یونیورسال پر از موجوداتی بود که مانند یهودیان مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفتند.
ساعت 21 تا 22.
به پایان این قسمت از برنامه جادوی سیاه رسیدیم.
اگر موفق به شنیدن برنامه جادوی سیاه نشدید و یا تمایل به شنیدن دوباره این برنامه دارید، به نشانی www.radionamayesh.ir مراجعه کنید.
تکرار برنامه جادوی سیاه را روز بعد ساعت 12 از رادیو نمایش بشنوید.
بدرود.
رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایش، در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ، خوب تماشا کن سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند، و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
شما بخیر همراهان رادیو نمایش، امیدوارم که جمعه خوبی رو سپری کرده باشید، جمعه شب خوبی رو در حال سپری باشید. ما هم از بخش عصرگاهی رادیو نمایش در خدمتتون بودیم، دیگه به لحظات پایانی این بخش میرسیم. اجازه بدید در کنار همکارانم با شما خداحافظی بکنیم. همکارانم رو اما قبلش معرفی بکنم خدمتتون. تهیه کننده محترممون جناب آقای مهدی خانزاده. هماهنگی و دستیار کارگردان آقای علیرضا بهروش. خب دوستان اشاره میکنم من گفتم کارگردان، ببخشید دیگه، گوینده یه ذره تئاتریه، حواسش پرت میشه بعضی موقع. دستیار تهیه و هماهنگیمون جناب آقای علیرضا بهروش هستن، صدا بردارمون آقای رامین آریا شکوه هستن. و من فرزام رنجبر بخش عصرگاهی جمعه شب رو قراره که تحویل بدیم به همکارانمون که در بخش شبانگاهی در خدمت شما هستن. همراه اونها هم باشید با برنامه های متنوعی که برای شما در نظر گرفته شده. به هر حال جمعه شبا باید جمعه اونایی که یه ذره اهل شب بیداری هستند همراه ما باشن دیگه. فردا شنبه است و روز اول کاری، تعداد کسانی که همراه ما خواهند بود خیلی خاص خواهند بود. اما اجازه بدید با معرفی نقد و نمایش که قراره بپردازه به نمایش قرار داد، اون هم قسمت پنجم، با شما خداحافظی کنم.